سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی.
قسمت پنجم،
جلسه یازدهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر انسان از اسارت دو علاقه که تا حدی طبیعی هم هستن این دو علاقه آزاد بشه، طبیعتاً قدرتمندتر خواهد بود و زندگی بسیار شیرین‌تری رو پشت سر خواهد گذاشت. این دو علاقه، یکی علاقه به راحت بودن هست و راحت طلبی افراطی که طبیعتاً انسان خودش رو رها کنه تو وادیش قرار میگیره. دیگری علاقه به لذت هست و علاقه به شهوات که انسان بعد از اینکه یه مقدار راحتیش تأمین شد، خب بالاخره فیلش یاد هندوستان میکنه به قول معروف و توی موقعیتی قرار میگیره که احساس میکنه همیشه باید در جریان رقابت برای لذت بردن بیشتر قرار بگیره، توی جریان تنوع طلبی بیشتر برای رسیدن به لذت، توی جریان خیلی از اتفاقات حاشیه‌ای که در باب لذت هست، حتی قصه ها و نمیدونم شادی هاش همه تو این محدوده محصور میشه. اگر کسی بتونه از راحت و لذت بگذره، لذت که میگیم به معنای اعم کلمه، یعنی لذت‌های عاطفی رو هم شما در نظر بیارید، لذت‌های جسمانی، لذت‌های خیالی که انسان گاهی برای خودش در نظر میگیره، مثلا لذت خیالی منظورم چیزی شبیه به لذت مقامه، لذت حبه، ببخشید حب مقامه، شیرینی حب مقامه. این نه لذت جسمیه نه یه لذت عاطفیه، چون مثلا کسی که شهرت پیدا بکنه همه دوستش که ندارن که میشناسنش، یا کسی قدرت پیدا بکنه همه دوستش که ندارن، اتفاقا دوستاش کم خواهند شد در روایات داره. خیلی از کسانی که اطرافشون میگیرن دیگه دوستی خالص ندارن، کارشون میخواد راه بیفته و رو دارن تحویل میگیرن. خب ببینید، اگر ما انواع و اقسام لذت ها رو در نظر بگیریم، همه رو تحت عنوان لذت قرار بدیم، انواع و اقسام راحت طلبی ها رو هم همه رو تحت عنوان راحت قرار بدیم، تقریبا چیز دیگه ای باقی نمیمونه که انسان علاقه داشته باشه و کم ارزش باشه. اینا علاقه های مهم ما هستن که بسیار هم کم ارزشن و ما رو ضعیف میکنن. ضعیف که میکنن، طبیعتاً یکی از وجوه این ضعف اینه که ما رو ضعیف میکنن در به دست آوردن راحتی، ما رو ضعیف میکنن در لذت بردن. مثل کسی که غذا جلوش هست ضعیف، توانایی خوردن نداره، آدم به اینجا میرسه. اگر کسی راحت طلب باشه خب و همیشه هم هی غرق راحتی ها باشه، خودش رو ول کنه رو مبل، این آدم انقدر بدنش ضعیف میشه دیگه از نشستن لذت نمیبره. ولی کسی که پرکار بود، اون یه لحظه که میشینه چه لذتی میبره از نشستن. کسی که دائما فکر و ذهنش درگیر شهواته دیگه از شهوات هم لذت نمیبره، یعنی میشه یه آدمی که از زندگی لذت نمیبره. ولی کسی که خودشو محدود کرد، اون لحظه ای که میرسه به شهوات و لذائذ دنیا فوق العاده لذت میبره. ببینید ما باید سبک تبلیغات خودمون رو واقعا عوض کنیم. ما میتونیم به شیوه تبلیغاتی که برای فروش محصولات نمیدونم مادی دنیایی انجام میدن، دوست دارن شیرینی و دلچسب بودنش رو به کام مخاطب بچشونن تا مشتری زیاد کنن، شبیه تبلیغاتی که برای امور درب داغون دنیایی هست، ما میتونیم شبیه همین چیزا تبلیغات بکنیم برای مبارزه با هوای نفس. ما همون جوری که میتونیم یه فیلم سینمایی بسازیم از محبت مردم به خیلی چیزا، به شهوات سوء استفاده کنیم، مردم رو سرگرم کنیم پای یک فیلم، یا تقویت بکنیم روحیه شهوت طلبی اونها رو، مزه فیلم رو همین شهوترانی ها قرار بدیم. ما به همین شیوه نمیخواد بریم فیلم ماورایی بسازیم، نور ملائکه رو توش نمیدونم بازسازی بکنیم، یا نمیدونم شیوه آمدن وحی از بیان ملائکه رو به انبیاء الهی رو به ترسیم بکشیم. نه، همچین کار پیچیده ای نیست. نمیخواد ما رو ببریم توی قبر و قبرستان و نمیدونم حالت برزخ رو بهشون نشون بدیم وحشت بکنن. نه، به همون شیوهی که مادیات دنیا رو در تبلیغات کالا یا مادیات دنیا رو در تبلیغات یه فیلم و سریال تبلیغ میکنیم، به همون شیوه میتونیم دین رو تبلیغ کنیم. بابا این آقا همش ذهنش توی شهوات بود، دیگه لذت نمیبره. این آقا محدود کرد خودش رو، 10 برابر لذت میبره. بس چیز خیلی پیچیده ای نیست. ما فیلم سازی به سیاقی که بتونه دین رو تبلیغ کنه، به طور کلان تبلیغات دینی رو تقریبا هنوز عرض میکنم هنوز شروع نکردیم. ما مبارزه با هوای نفس رو چی تلقی میکنیم؟ یه امر دینی، یه امر قدسی، یه امر معنوی تلقی میکنیم که البته کسانی که از دنیا میگذرند باید طاقتشو داشته باشن به خاطر خدا چشم از لذائذ دنیا بپوشن. این حرف غلط نیست، اما این تبلیغات غالب ما نباید باشه. این یکی از شیوه های بیان ضرورت دینداریه. دین اصلا و اساسا برنامه ایست برای شکوفا کردن استعدادهای آدم، برنامه ایست برای بهتر زندگی کردن، برنامه ایست برای بهتر لذت بردن، برنامه ایست برای بیشتر راحت بودن. همونطور که ورزش برنامه است برای راحت بودن جسم، ورزش ظاهرا کاملا خلاف راحتیه. شما راه میری خودتو خسته میکنی، رو مبل ماشین نمیشینی گازشو بگیری بری. ورزش کاملا علی ظاهر ضد راحتیه، ولی یک ذره آدم تأمل میکنه ورزش هدف عمدش راحتی جسمه. ببینید ورزش چجوری موجب راحتی جسم میشه. دین یک برنامه ریاضت و ورزشی برای همه ابعاد وجود انسان، برای اینکه زندگی راحت تر بشه، برای اینکه زندگی خرم بشه. و آدم وقتی به دین دقیق نگاه بکنه، حتی بدون آخرت هم میتونه این دین رو بپذیره. من میخوام خدمت دوستان خودم قبل از اینکه این آیه کریمه از قرآن رو که هفته گذشته هم مرور کردیم قرائت بکنم و به بخش های دیگری از این آیه کریمه بپردازیم، این مقدمه رو که قبلنها هم باز گفته بودیم تأکید کنم که ما بدون نیاز به قیامت، اصلا قیامتی در کار نبود، اصلا انبیاء الهی نیامده اند از آسمان که به ما خبر بدهند. فقط انبیاء کسانی بودند که خیلی وارد بودند در زندگی، اساتید بشر بودند در نحوه زندگی کردن. شما انبیاء رو اینجوری تلقی بفرمایید. قیامت رو هم کاری نداریم، منطقی نیست که قیامت نباشه و بشر به مدت کوتاه زندگی کنه، ولی حالا فعلا فرض میکنیم برای این که قیامتی هم در کار نیست. ما ایم و این زندگی، آیا ما به دین احتیاج پیدا نمیکردیم؟ والله به خدا با یه نگاه دقیق عرض میکنم منهای هم قربتن الله و هم منهای حساب و کتاب روز قیامت، دین یه برنامه است برای زندگی و زندگی ما رو در دو علاقه بسیار عمده کنترل میکنه تا انسان در همین دو علاقه بتونه به نتایج بهتری برسه. دین رو باید اینجوری ابتداءً تلقی بکنیم، عاقلانه به تعبیر روایات میفرماید مؤمن یا انسان عاقل از روی عقلش شهوات رو ترک میکنه، چه برسه به پای قیامت و دین و اینها. خب وقتی که اینجوری با برای جامعهمون، برای خودمون جا بندازیم، کار دین تازه از این به بعد شروع میشه. نکته اینه. پس تا اینجا این حرف تکراری رو بگذاریم کنار. حرف تکراری ما در این جلسه این بود که ما منهای قیامت و منهای قربتن الله زندگی مادیمون همین برنامه‌ایه که دین به ما میده. خب یه گله‌ای هم کردیم از سبک تبلیغات و فیلمسازی و تعلیماتی که اساساً داریم و حتی سخنرانی‌های ماها که زودین هم همه چیزو به خاطر قیامت می‌خوایم درست بکنیم و به خاطر قربتن الله می‌خوایم درست بکنیم و اینها، در حالی که تو آیات قرآن هم هست، تو روایات هم فراوان هست که ما قبلا یک کمی بهش پرداخته بودیم که بابا این برنامه‌ای که دین میده اقتضاء یک زندگی خوب و قشنگ و خرمه. بنده تقاضا میکنم همین هفته گذشته با مثلا 3-4 نفر بازیگر اروپایی که تصادفاً ما باهاشون مواجه شدیم سر یه موضوعی یه جایی قرار گرفتیم بود برام شد گپ بزنیم، صحبت بکنیم. حالا مترجمی هم بود و دیگه دست با شکسته خودمون حرف می‌زدیم یا می‌فهمیدیم یا با کمک مترجم شروع کردیم به گفتگو کردن. من همین بحث که الان برای شما دارم می‌کنم و اونجا یه امتحان کوچولویی کردم، دیدم کاملا راحت منهای مقوله دین اصلا بشر می‌پذیره که ها تو پیشنهاد برای زندگی بهتر به من بده، من اون کار رو انجام میدم. هم خیلی ساده. بشر امروز خیلی رشد پیدا کرده، بشر امروز خیلی چیزا رو تجربه کرده، بشر امروز فهمیده مرغ همسایه قاز نیست، خیلی به اصطلاح راحت میتونه برخورد بکنه. ما متاسفانه اینجوری نگاه نکردیم. بنده تصور میکردم به این بازیگرای اروپایی، حالا اهل لندن به صورت خاص، سفارش بدم بیایید این مقوله دینی ما رو در این فیلم قشنگ اجرا کنید، چقدر تمیز از عهدش برمیان، از آب در میارن کارو، چقدر خوب. احساس کردم هم میفهمن هم لذت میبرن و هم میتونن تبلیغش بکنن. اصلا ما چه مذهبی داریم، شما چه مذهبی دارید، یا شما چه دینی دارید، اصلا به معنویت قائلید و این حرف رو هم بذاریم کنار. آقا اینجوری قشنگتره به صورت کاملا مادی از زندگی دینی خوب صحبت کنیم، چه اشکال داره؟ اینقدر آدم خوبا منت سر دین دیگه نمیگذارن، آدم بدا هم از یک قولی که تو ذهن خودشون درست کردن به نام دینداری فرار نمی کنن دیگه. خیلی زندگی ها واقع بینانه میشه. ما که نمیتونیم ایمان همه مردم رو افزایش بدیم، ایمان که دست خودشونه، نمیشه اینو زیاد و کم کرد از بیرون، یا علاقه های معنوی مردم رو که نمیتونیم همجوری به زور اضافه کنیم که اون دست خودشونه، ولی رفتار مردم به واسطه آگاهی دادن، به واسطه همون علاقه های ابتدایی که همه دارن کاملا قابل تغییره. دوستان یادشون باشه ما در کارهای فرهنگی در بسیاری از بخش‌های کلیدی هنوز کارو شروع نکردیم، شروع نکردیم ها، نه اینکه موفق عمل نکردیم تا یه حدی بوده، نه اصلا تو بعضی از زمینه‌های کلیدی اصلا کلا شروع نکردیم. حالا بگذاریم، ما بخوایم تو این زمینه درد دل بکنیم باید این بحث‌های تنها مسیر رو برگردیم از اول دوباره شروع کنیم به گفتن و مرور کردن. خب حالا این مقدمه این که باز هی توضیح دادیم ازش بگذریم. کار دین از اینجا شروع میشه. تا اینجا عقل انسان هم بدون قیامت، بدون تقرب واقعش میتونه بهش برسه. البته راهنمای انبیاء الهی رو میخواد چون اونها اوستا هستن، اونا میشناسن اول تا آخر رو، دیدن صادق هم هستن، دلسوز هم هستن، مربیای خوبی هستن، معلمای نازنینی هستن. ولی بعد از اینکه شما عقلن یه زندگی خوب تو دنیا پیدا کردی، بعد دلت میگیره، میگه همین، من اومدم بیشتر لذت ببرم، خب دارم میبرم، بعدش چی؟ از اینجا دین میاد شما رو پرواز میده، بال بهت داده، روی صفحه فرودگاه هم هستی و آماده ای برای پرواز. دین میاد موتور تو راحت روشن میکنه، یه حرکت رو باند انجام میدی، میری آسمون. از اینجا دین یه شیرینی مضاعفی به زندگی انسان اضافه خواهد کرد. آدم یه عالم دینی رو از دور دید، تازه مأموریت اون عالم دینی رو متوجه میشه. ها، این اومده دلگرفتگی منو باز کنه، برطرفش کنه. من خودم بدون اینکه این عالم دینی اصلا بیاد حرفی بزنه، شهواتمو که کنترل میکنم. چرا؟ به خاطر لذت بردن بیشتر. این برنامه ایست که من عقلم بهش رسیده. این عالم دینی نقشش چیه؟ این عالم دینی نقشش اینه بیاد به من بگه که آی تویی که شهوات تو کنترل کردی، حالا یه زندگی شهوانی نه متعادل خوب داری، یک زندگی شهوانی تکمیل داری، داری لذت میبری، میشناسمت، آی آدم خوب، تو حالا حوصلت سر میره از زندگی تو این دنیا، میگی من همین اومدم یه لذت خوب ببرم و برم، برای اینکه دلت نگیره اومدم دست تو بگیرم، کمکت کنم، مناجات هایی رو بیارم به شما تحویل بدم و شما رو با عالم بالا مرتبط کنم. اما الان چجوریه دوستان من؟ الان از دور یه عالم دینی رو میبینن، میگه نگاه کن ایشون اومده شهوات منو کنترل بکنه، اصلا مسئولیت خودش میدونه این حاج آقا که بگه نگاه حرام نکن، پوشش مناسب داشته باش، زیاد غذا نخور، نمیدونم مشروبات الکلی الکی نخور، این اومده منو نهیم بکنه از این جور چیزا. سطحو آوردیم پایین. نه، یه عالم دین نیومده اینا رو بگه. اونا که تو لیجتنب حل عاقل، اونو که تو به عقلت هم باید اجتناب بکنی، اصلا اون که به من ربطی نداره. کار انبیاء الهی از اونجای آغاز میشه که آدما دلشون میگیره تو زندگی دنیا، میگن من همین لذته برام کافی نیست، از این به بعدشو میخوام برم. لذا بعضی از خوبان دیدی اصلا حرف نمیزنن با کسی، میگن برو شهواتتو ترک کردی بیا صحبت کنیم، مثلا ما شما فعلا کاری نداریم، شما الان همه آرزوها و همتها صرف این شده که این لذت رو ببری، نمیدونی برای اینکه این لذت رو ببری راهش اینه که خودتو کنترل بکنی. منم بهت بگم سوء تفاهم میشه، فکر میکنی من بخیلم که تو لذت ببری، خب برو ببر، مثلا حواست دیگه به چیز دیگه نیست. پیامبران الهی، بله دین درسته، خیلی دستورات دارن برای اینکه ما شهواتمون رو کنترل بکنیم. ولی این مرحله اول هست، مرحله نهایی نیست، مرحله اصلی هم نیست، مرحله مقدماتیه. با عقلش هم بدون پیامبران الهی خدا شاید آدم بهش میتونه برسه. البته پیامبران الهی همیشه مؤثرن. دین کارش چیه دقیقاً؟ دین ابتداءً یه برنامه برای زندگی میده، عین ورزش. که حالا الان شما تو همین پارک لاله تهران صبح میرن مردم ورزش میکنن، حتما ایمان درست حسابی دارن؟ نه، با همه جور آدم هستن، ولی عقلشون به این رسیده که ورزش کنن دیگه. دین در مرحله اول توصیه هاش همین جوریه. حالا یکی نمیره ورزش بکنه، باید بریم با قال الصادق علیه السلام بلندش کنیم. میگه چون گفتی قال الصادق علیه السلام من بلند میشم، ها و الا بلند نمیشدم. خب میگیم خب الحمدلله امام صادق علیه السلام انقدر دوست داری که تونست شما رو وادار کنه ورزش کردن، خود تو یه تکونی بدی، یه حرکت بدنی هم داشته باشی، بازم خوبه، عیبی نداره. ولی این کار کرده اصلی قال الصادق علیه السلام که نیست. حضرت برای این که نیومده بود، که اینو هم در کلماتشون هستا، از باب اینکه دلسوزه. بالاخره مثل مادری که دلسوزه به بچهش میگه غذا بخور، خب اون مادرم نگه معده شما خودش به اندازه کافی عاملی هست که شما رو تحریک کنه غذا بخورید. منتها بعضی وقتا بچه ها انقدر بازیگوشی میکنن یا انقدر ناراحتن، قصه میخورن، فکرشون به غذا نیست، مادر همین انگیزه طبیعی رو هم بهش توصیه میکنه. خب مامان دیگه، بعد نباید بگیم که مامان کسی است که میخواد آشپزخانه را در حلق من خالی کند. نه، مامان خیلی شأنش بالاتر از اینه. مامان رو خدا برای تجربه محبت و عطوفت آفریده، نمیخواد آشپزخانه رو تو حلق شما. مثلا ببینید زشت نگاه کردن به مادر اینه که بگیم مادر، حالا پدرم میشه همجوری زشت نگاه، پدر کسی است که این آشپزخانه رو از یک موادی پر میکند، و مادر که چاره ای نمیبیند برای تخلیه این آشپزخانه، یا در سطل آشغال یا در حلقوم من بیچاره اینا رو تخلیه میکند. مثلا خیلی بد نگاه کردنه، ولی خب عملا این اتفاق خب داره میفته. پدر که یه چیزی میاره تو آشپزخانه که عشقشه که بچه‌هاش بخورن، مادرم که داره کلی زحمت میکشه یا بریزه سطل آشغال یا بریزه تو حلق شما، اصلا خیلی بد نگاه کردنه. این همین بعضیا به دین خدا شاده بد نگاه میکنن. من اون لطیفه ناجوان مردانه رو دوباره به شما عرض میکنم، عمدنم میگم، کسی من نگه که آقا شما چرا خودت این لطیفه رو داری ترویج میدی. ببینید دیگه مردم عقلشون چقدره. میگه که خلاصه توضیح المسائل اینه که کلن هرچی لذت داره حرامه. خب این همونه که آدم به مادر و پدرش اونجوری نگاه کنه، که پدر یک دستگاهی است برای پر کردن آشپزخانه از یک سلسله موادی، که مادر دستگاه بعدی است که اینها را یا در سطل آشغال یا در حلقوم ما خالی میکند. ببین چقدر زشت نگاه کردنه. عملا هم از نظر فیزیولوژی اتفاق میفته ها، بالاخره حالا یا پدر پر کند یا مادر پر کند، بالاخره این اتفاق میفته. ولی خیلی بد نگاه کردن بود. به دین هم بعضی ها همینجوری بد نگاه میکنن. اینو باید حلش کنیم، باید ما از این مرحله عبور کنیم. هنوزم که هنوزه بعد از 35 سال از انقلاب، این همه تلاش ها، اینقدر بی تدبیر عملیات تبلیغ دینی، تعلیمات دینی، تولید محصولات فرهنگی تو جامعه صورت گرفته، اینقدر بی تدبیر هنوز این تلقی های ابتدایی درست نشده. که آقا شما اگر میبینید که مثلا نهی میشید از شهوات، این به خاطر اینه که بیشتر لذت بری از شهوت. در مرحله اول اینجوریه، در مرحله اول زندگیت راحت تر باشه و لذت بیشتری ببری. خب دین فقط میخواد من زندگی بهتری داشته باشم؟ نه، بعد از اینکه زندگی بهتر داد، دغدغه دیگه نداری، آروم شدی، خب حالا فیلت یاد هندوستان میکنه، نی وجود تو برای نیستان پر میکشه. و شروع میکنی به ناله زدن و از نفیرت مرد و زن ناله میزنن که مرغ باغ ملکوتم نیام از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم. بالاخره اون شروع میشه، از اینجا نقش اصلی انبیاء الهی شروع میشه. آقا چرا میری هیئت؟ میرم پرواز. چرا میری نماز؟ میرم معراج. یه عالم دینی رو اگر برخورد بکنی باهاش، اول یاد چی میفتی؟ رفع غم انسان از دلش. این دل من الان شاد بشه، این از یه عالم بالای بزرگتر از این دنیا میخواد با من حرف بزنه، من لذت ببرم. خیلی زیبا میشه، خیلی باشکوه میشه دین، خیلی دلنشین میشه دین. ما چقدر به خدا مظلومیم، خودمونم به خودمون ظلم میکنیم. ما مثلا میگیم که حالا بنده طلبه سراپا تقصیر رو شما حذف کنیم، میگیم عالمان دینی باید شأن و مرتبتی داشته باشن. خب خودمون این شأن و مرتبت رو نمیدیم، یعنی طراحی نکردیم که کارکرد اصلی عالمان دینی اگر العلماء و ورثه الانبیاء جانشینان انبیاء هستن، باید برامون وظیفه رو انجام بدن. عالمان دینی هم بافته جدا تافته نیستن، خودمان، بچهای خودمان، یعنی اونها هم یه قبیله ویژه‌ای نیستن که به صورت ناسیونالیستی برتری داشته باشن با بر ما. خود شما هم هر کدوم اراده کنید میتونید به عالم دینی بشید، یعنی راه بسته نیست بگن از یه ژن مخصوصی مثل بنی اسرائیل، از یه ژن مخصوصی مثلا ما عالم دینی میگیریم. نه، اینم یه کاریه. خب پس با این مقدمه و این تتمه برای مقدمه، ما وارد این آیات کریمه قرآن بشیم که میخوایم چیکار کنیم. اولا حساب برنامه اولیه دین رو از برنامه نهایی دین کاملا جدا کنیم. برنامه اولیه دین زندگی کردن رو به ما یاد میده و خوب زندگی کردن و خوب به راحتی رسیدن و خوب به لذت رسیدن رو. دقت فرمودید. حالا من نمونه های خیلی شاید یه مقدار غریب و عجیب مثال بزنم که تنوعی باشه، احساس تکرار نکنید. یه کسی پیرمرد شده بود، بازاری بود، تاجر بود و بالاخره ثروتمندم بود، نیازی نداشت دیگه کار بکنه. پیغامی آمد خدمت امام صادق علیه السلام از طرف ایشون، یا خبری از ایشون دادن به امام صادق علیه السلام، فلانی گفته من دیگه کار نمی کنم، خودم بازنشسته کردم، میخوام چیکار کنم؟ دیگه چند روز آخر رو به حالا دیگه بندگی و امورات دیگه بپردازم و استراحت. دیگه بچه هام یا کارگرام هستن، کار میکنن، یه پولی برای ما میارن دیگه، من چقدر دنیا میخوام. خبر این حرف رسید به امام صادق علیه السلام. آقا فرمودن که اشتباه میکنه، تا آخر عمر تجارت رو رها نکنه ها، تجارت رو رها بکنه عقلش کم میشه. دیگه بقیهشو نفرمودن، معلومه دیگه، تو بالاخره میخوای عبادت کنی با همین عقلت باید عبادت کنی، عقل پشتوانه عبادت. آدم عقلش کم بشه عبادتش هم کم ارزش میشه. دنیای خودتو مرتب داشته باش. ببینید برای تجارت تو دوران بازنشستگی حضرت توصیه دارن که شما باید حواست باشه و این تجارت رو داشته باشی. یا نمیدونم اون مثال دیگری که گاهی ما زیاد میزنیم، اینا مثال هایی هستن که یه کدهایی، قرارهایی برای ذهن ما قرار میدن، ما هیچ وقت ذهنمون انحراف پیدا نکنه. مثلا امام صادق علیه السلام از کنار کسی رد می شدن، ماهی دستش گرفته بود ببره خونه مثلا بخورن دیگه، روزی زن و بچه‌شو داشت می برد. بعد حضرت فرمود چیه دستت گرفتی؟ به حالت یک کمی سرزنش، چون دوستش بود، عتاب و حیات الموده، آدم دوست نزدیکش باشه دیگه راحت میتونه اینجوری تذکر بده. غریبه باشه آدم لبخند میزنه، در روایت است با غریبه لبخند تو بزن، ولی دوست و آدم میتونه دعوا هم بکنه، یک کتککاری بین رفقا هم دیگه بین الاحباب تسخط الاداب هست. بعد حضرت چی دستت گرفتی؟ او واقعا ماهیه دارم میرم خونه، ماهی داریم امروز، یه ماهی. شما خودتون فرمودید که آدم رزق زن و بچه‌شو خوب دستش بگیره خودش ببره منزل. آقا فرمود بله، ولی ماهی بوی بد میده. الان یه کسی از کنار تو رد میشه میگه نگاه کن این دوستان امام صادق چه بوی ماهی میداد. حضرت حواسش اینجا هست که تو بوی عطر بدی، بوی ماهی ندی. این برای زندگی قشنگه دیگه، این برای زندگی خوشگله. چقدر دین ما در مرحله اول زندگی ما رو قشنگ میکنه. دیگه حالا به مثالهای دیگه که بخوایم بپردازیم فراوان میشه. این مرحله اول کار کرده دینه که با عقلم کامل میشه این مرحله رو جا انداخت. و من گلم این بود که چرا تا حالا ما با عقل اینو جان انداختیم؟ یعنی واقعا عقلمون نمیرسه؟ یعنی هنوزم باید قال الصادق علیه السلام، قال الله تبارک و تعالی بیاد در مورد حجاب مشکل ما رو حل بکنه؟ حجاب که جزء حد اقلیاست. اینو که دیگه دانشمندان دانشگاه باید بگن خب سیستم روانی عصبی آدم مخدوش میشه و این اشکالات ایجاد میشه و سنسور بگذارن و دیگه خیلی راحته. آقا دروغ نگو، اینم باید امام صادق علیه السلام بفرماید، اینم باید رو حساب زور قیامت و این حرفا دروغ نگیم. روانشناسا هم میتونن آثار دروغ گفتن رو به آدم نشون بدن. در تسریع آلزایمر دروغ گفتن میتونه چیکار کنه؟ مؤثر باشه. اینو با آزمایش‌های تجربی هم میشه به دست آورد، چیزی زیاد سختی نیست. ما میتونیم کم خوردن رو دیگه، امروز پزشکی اینقدر پیشرفت کرده دیگه، میگن اساتید پزشکی هم میشه اینا رو ازش تبلیغ بکنیم. نیاز نیست حتما سخن امیرالمومنین علی علیه السلام وسط بیاریم که ما هر کی طلبه ای رو از راه دور دید بگه ها این میدونه میخواد چی بگه، میخواد بگه اینا رو نخور، اینا رو نپوش، اینا رو چیکار کن، همش میخواد نهی بکنه. نه بابا این بنده خدا اصلا اینم نگه، شما خود میخواید چجوری زندگی بکنی. بعد مرحله دوم دین نوبتش بشه که مرحله دوم دین آغازش از نمازه، سکوی پرتاب. آخه من این نماز رو برای چی بخونم؟ کسی که فکرش در شهواته نمیتونی در این باره باش حرف بزنی. من نماز رو برای چی بخونم؟ هیچ، شما راحت باش. کسی که درگیر زندگیش آرام نیست نماز نمیتونه بخونه. چرا میفرماد نماز انسان مجرد ارزشش کمتر از نماز یه آدم متأهل؟ چرا؟ همینجوری خدا ناراحتن از مجرد بودن، همینجوری گفتن. آخه خدا که همینجوری حرف نمیزنه که. خب معلومه یه چیزیش هست دیگه. یعنی ما خیلی از اوقات فکر میکنیم خدا همینجوری ناراحت میشه، همینجوری خوشحال میشه، ثواب تعیین میکنه، همینجوری ناراحت میشه. نعوذ بالله از این نسبتهای سخیف که به خدا بدیم. نه، اون جوان مجرد شهوات رو از بدن خودش دفع نکرده، آرامش نداره، عبادتش خب کم رنگتره دیگه. خب معلومه دیگه، باید خودمون هم حدس بزنیم. ولی متأهل که بشه شهوات رو از وجود خودش به صورت یک سیستم طبیعی خوب دفع کرده، لذت برده از زندگیش، که دفع شهوات که با شکنجه که نیست که، باید حالا سر نماز راحت تر. لذا نماز این قیمتش بیشتر از اونه. خیلی روشن اینا. بعد از اینکه شما دنیا تو آروم کردی، که حالا راحت آروم کردن دنیا هم همش با به دست آوردن نیستا، بریم اونجا میبینید با صبر، با مبارزه و درگیری، با تحمل سختی ها، با کنترل شهوات، منتها کنترل و صبر و اینجور برنامه های حساب شده. وقتی میگم دنیا رو آروم کردی، نه اینکه همه چی جور باشه، ویلا برقرار، ماشین، بعد خونه، نمیدونم شغل، پول تو جیب، همه چی مرتب، بعد بریم نماز بخونیم. منظورم نیست دنیا مرتب بشه، یعنی دنیا تحت کنترل باشه و تو با کنترل دنیا لذت خوبی از زندگی ببری. خب بعضی وقتا هم تأمین این شهوات هستن، این سیستم درست که طراحی شد، بعد آدم وای میسه سر نماز، خیلی عالی و قشنگ دو برابر. آقا ما یه جوان مجردی رو دیدیم به اوج رسیده، خب حتما اگه متأهل بود بیشتر میشد، اوجش بیشتر میشد، اینکه شکی نداره دیگه. شما چرا بد مقایسه میکنی؟ آقا ما متأهلاش رو دیدیم هیچی، از نظر معنوی سقوط کردن. خب این اگه مجرد بود بیشتر سقوط میکرد. البته بعضی ها توهم برشون میداره. من این لطیفه رو که تجربه یکی از اساتید ما بود، قبلا خدمت شما عرض کردم که کسی خیلی گرفتار حضرت بود و خیلی عشق میریخت و خیلی او بعد اومده بود به استاد ما گفته بود که چه کنم دیگه طاقت ندارم در دوری از حضرت. ایشون نگاهشون کرده بودن، خود استاد ما با ما میفرمودن، بهشون گفته بودن که شما متأهلی ازدواج نکردی؟ گفت نه ازدواج نکردم. فهمیده بودن ازدواج کن درست میشی. اونم ناراحت، آقا ما داریم از عشق حضرت حرف میزنیم، یا آقا ما را حواله میده به ازدواج، یعنی تحویل نگرفته، یعنی برو الکی میگی آقا این حرفا. بعد از چند سال ایشون میفرماد من اون بنده خدا رو دیدم، بهش گفتم خوب شدی؟ ها ازدواج کردی؟ بله ازدواج کردم. آقا خوب شدی؟ یعنی خوب شدی؟ یعنی دیگه اون التهاباتو برای حضرت نداری؟ گفته بود آره آقا خوب شدم. خب حالا یه مقدار بالاخره توهمه که آدم برش میداره، ولی دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد میگه عزیز من تو این دنیایی که مرتب کردی، حالا دین هم راهنمایی کرده ولی عقلت اصل کمک بوده برات، دین میاد تو رو پرواز میده، دلت نگیره، حالا فقط یه زندگی خوب نیست، ولی تو دلت میگیره توی زندگی حتی خوب، بیا بریم بالا. دین مال لذت زندگیه. انشالله ماه رمضان با آمادگی ما فرا برسه، بریم سر سجاده عبادت لذت زندگی رو ببریم. ولی خواستی بری سر سجاده عبادت، پشت سر ذهنت باید خیالت راحت باشه از امورات دنیا، تکلیفشو برای خودت روشن کرده باشی. حالا وارد این آیه کریمه بشیم. از اینجاست که قیامت معنا میده، دلت نگیره، بعد از این دنیا هم قیامت هست. اون جهان بسیار گسترده است، بسیار سرگرم خواهیم شد، دلت نگیره. خدایی که بالای سر تو هست یه لبخند بهت بزنه مست میشی. اینا رو به کی میشه گفت؟ به کسی که شهواتشو کنترل کرده. کسی که شهواتشو کنترل نکرده که اصلا آدم باشه نمیتونه حرفی بزنه که هیچی. میایم ما به عنوان یه طلبه مثلا دلسوزی کنیم، بگیم آقا شهوات تو کنترل کن، میگه این طلبارم خدا خلق کرده برای این نه نه گفتن. بابا نه، ما کار اصلیمون این چیز دیگه بود. خب در این آیه کریمه قرآن میبینید میفرماید زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث. خب هفته گذشته بخشی از توضیحات این آیه کریمه رو با هم مرور کردیم، حالا من بخش دیگری رو بدون اشاره به اون نکات جلسه قبل عرض بکنم. همین که میفرماید زینه للناس، در این زینه یه معنای تحقیرم هست. یکی از دلائل مجهول استفاده کردن بعضی از افعال بعضی وقتا اینه که بگه حالا این هم هست دیگه، در مقام تحقیر و تسقیرش هم هست. مثل وقتی که گفته میشه یه قیلی آمده در این باب، یعنی یه حرفی، حالا یه حرف ضعیفی هم زدن. زینه للناس، شاید این کلمه زینه یه تحقیری هم توش باشه، آدم حس میکنه با این زبان که آشنا بشه معلوم میشه که اصلا این حالا زینتش هم اونقدر قوی نیست دا، ولی حالا هست دیگه، حالا یه مقدار هست. دوست داشتن شهوات، به اصطلاح جنس مخالف رو دوست داشتن و فرزند آوری رو دوست داشتن، و که من میگم بازم این نکته رو تکرار کنم از جلسه قبل، فرزند آوری دوست داشتن این مال آدمای معمولیه، آدمای طبیعیه که این محبت توشون به عنوان یه محبت سطح پایین وجود داره. آدمای مدرنی درست شدن که اصلا از اینم ساقط شدن، یعنی فرزند آوری هم نمی کنن به دلیل برخی از شهوات صرفاً، که دیگه اونا رو برشون باید خیلی تأسف خورد. ول قناطیر المقنطره، این که فرزند آوری چیز خوبیه درش تردید نیست، این که آدم با تعداد فرزنداش قیافه بگیره برای دیگران، اون در این آیه علل قاعده مذمت شده. و بله دیگه، ثروت اندوزی رو دوست داشتن و مرکب‌های خیلی شیک و پیک رو دوست داشتن و کار و کاسبی خیلی پر رونق رو دوست داشتن این دیگه فلانی کشت و صنعت داره، فلانی کارخونه داره و اصلا خودشو بکشه برای این لذت ها. خب میفرماید اینا هست، اینا شیرینه برای انسان، اما پیامبران اومدن بفرمایند که ذالک متاع الحیات دنیا، این یه بهره اندکیه. حالا تازه کجاشو دیدی؟ ببینید لحن آیه رو ببینید، اینجا نمیخواد بفرماید که بیا اینا رو قطع کن، قلع و قمع کن، داغونشون کن تا به حیات آخرت برسی. میفرماید این چیزی نیست، این حالا فعلا مختصره، حالا بیشترش هست در آینده. چه لحن قشنگی این آیه داره. این ذالک متاع الحیات دنیا، این که حالا چیزی نیست، اولشه. آدم بخواد پای این آیه بشینه میتونه تا صبح اشک بریزه، مناجات خدا رو با خودش بشنوه. من تو رو آفریدم برای اذیت شدن؟ محاله. من مثلا من خدا میاد که بخوام بندم و آزار بدم؟ من تو رو آفریدم برای لذت بردن، حالا اینا یه چشمش آوردم برات. اینا چیزی نیست، بهشون زیاد دل خوش نکن تا به بالاترش برسی. بیا پیش من ببین چه خبره. ذالک متاع الحیات دنیا، این متاع، همین کلمه‌ای که متاع میگن، متاع فرموده از خداوند متعال، متاع یعنی بهره اندک، حیات دنیا، دنیا هم یعنی جایی که خیلی پسته، دنیا یعنی اصلا پستی از دناعت میاد. والله عنده حسن و معاب، نزد پروردگار عالم یه جایی هست اون قشنگه. ببینید ماشین آخر مرکب پرستی، آخر شهوات جنسی، آخر نمیدونم همه علاقه های دنیاوی که فهرست شد، ثروت اندوزی، کار و کاسبی پر رونق داشتن، اینا تازه اندک نسبت به اون چیزی که پیش خداست. اون خیلی بهتره. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم، بگو پیغمبر من میخوای من شما رو به بهتر از این دعوت بکنم؟ یکی از راه‌های گذشتن از شهوات توجه به قیامت، به بهتر از اینه. قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین تقوا، برای کسانی که تقوا پیشه میکنن، عند ربهم، اینها نزد پروردگارشون چی دارن؟ جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج المطهره و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد، از همه بالاتر اینه که خدا راضیه. تو باید عبور کنی از اینها، خدا شاهده انسان متوقف بشه در شهوات دنیا افسرده است. افسرده نبودیم چشمامون باز بود، افسرده نبودیم چشمامون باز بود، چی گوشامون هم میشنید، از افسرده نبودیم بوی بهشت به مشامون میرسید دیگه. آدم افسرده چیه مثلا؟ بگو میرم آدم افسرده چجوریه؟ حالات آدم افسرده رو بگو. حال نمیگی؟ من میگم. یه آدم مردنی، یه آدمی که با هیچی شاد نمیشه، یه آدمی که هیجان نداره برای کنجکاوی، برای لذت بردن از عالم، یا آدمی که هیچ چیزی خوشحالش نمی کنه، یا آدمی که شاید اکثرا میخواد بخوابه. خب ما همینجوری هستیم دیگه. مگه ما بوی بهشت به مشاممون میرسه؟ نمیرسه دیگه. خب این زندگیه، صدای ملائکه رو نمیشنویم دیگه. خب دیگه افعه بگو ما کریم دیگه، راحتمون کن. ما چشممون چی رو میبینه مثلا؟ خدا باید بیاد ما رو تسکین بده با رؤیاهای صادقانه خیلی عالی که از بهشت بهمون نشون میده. عزیزم آروم بگیر، هست برات دارم، یه چشمه نگاه کن، حالا برو برو تحمل کن این چند روزه رو. خدا باید بیاد ما رو تسکین بده، ولی ما اصلا اشتیاق نداریم به اون طرف که از سر اشتیاق جون داده باشیم و خدا بخواد بیاد ما رو تسکین بده. ما بعد از این که للذین تقوا، با یه تقوا کنترل شهوات کردیم، واقعا آتش پیدا میکنیم به اون دنیای برتر. بیاد یه مقدار با بهشت زندگی کنیم. بعد میفرماد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. این ذکر کسانی است که به بهشت الهی توجه کردن. دوستان من این دقت رو بفرمایید، بنده اینجوری از این آیه میفهمم، حالا حتما علما بهتر از ما بیشتر از ما درک دارن، این بهشت مال کیاست؟ مال کسانی که میگن ربنا اننا آمنا. بابا ما ایمان آوردیم. ایمان آوردیم یعنی چی؟ یعنی شوق پیدا کردیم، قبول کردیم بهشت تو رو، مشتاق شدیم. بابا ما خریداریم تو رو، خدا خواهش میکنم، خدا موانع بین ما و بهشت تو و رضوان تو بردار، بابا ما مشتری شدیم. یعنی شوق به بهشت وادار میکنه اونا رو بگن فغفر لنا، ببخش ما رو بیایم، فغفر لنا ذنوبنا، این خرابکاریامونو ما ببخش که به اونجا برسیم، وقنا عذاب النار. این عذاب چیه دیگه این وسط گذاشتی؟ ما رو یه وقت دچار عذاب نکنی. این کلمه وقنا عذاب النار یه درخواست حداقلی نیست، یک ادبیات مؤدبانه است که یک درخواست حداکثری توشه. بعد از این که از آیات و وعده های بهشت الهی میفرماد، میفرماد اینا ایمان آوردن. به چی ایمان آوردن؟ به خدا و بهشت و رضوان او ایمان آوردن، به اون حیات برتر ایمان آوردن. وقتی ایمان آورده شب بلند میشه گریه میکنه، میگه که خدایا منو ببخش، منو به سمت خودت ببر. ما چرا بلند نمیشیم عبادت کنیم، مناجات کنیم، گریه کنیم؟ چون ما ایمان نداریم به بهشت. ولمون کن تو رو خدا، مثلا باور نکردیم. باور کنیم ما هم میریم گریه میکنیم. شما فکر کردید کسانی که ایمان آوردن به جهنم و عذاب الهی صرفاً، اونا میرن استغفار میکنن؟ من به شما بگم اونا سعی میکنن که فراموش بکنن، میگن اعصابمون خورد میشه، ولش کن، ولمون کن. الان به جوونا میگن که آقا شما پا به پیری بگذاری این بیماری ها رو دوچار میشی. میگه خب حالا، حالا فکر کن داشته باش اینو. میگه خب حالا، ولمون کن تو رو خدا. آقا این دوران پیریه که تو بهش میرسی، نرسی که خیلی بدتره، که جوون مرگ میشی، پس برسی یعنی به این بیمار. میگه آقا اینقدر بیماری نکوب تو سر من دیگه، مثلا من نمیخوام نگاش کنم. جهنم که خیلی وحشتناکتر از بیماری های دوران پیریه. اگه شما باورت در سطح جهنم باقی بمونه، دوست داری دیگه انکارش بکنی؟ نه انکار، فراموشش بکنی. اصلا یکی از عوامل انکار همون سختی جهنمه. اینجا الان در همین طرح، در همین قطعه از آیات کریمه قرآن در سوره آل عمران، در این قطعه نورانی، نمیشه ما قرآن رو فراوان بخونیم، باید سر یه قطعه از آیات کریمه قرآن صبر کنیم، بچشیم حسابی. از شهوات شروع میکنه، میگن اینا خب هست، بله، ولی از این بهترش هم هست. تو اگه یه مقدار خودتو با عقل کنترل کرده باشی سر شهوات، آمادگی داری سرتو از زیر آب در بیاری بیرون، یه نفس بکشی، بگی بهترش چیه؟ بهترش رو توضیح میده، جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها. تو در این جاودانه ای، میفهمی یعنی چی؟ ازواج مطهره، همسر پاک، پاکیزه، تر و تمیز، ارتباط زیبا، رضوان من الله. اونا رو توضیح میده. به اینا که ایمان بیاری، بعد میفرماد والله بصیر بالعباد. بصیر بالعباد شاید اینجا معناش این باشه، شاید معناش این باشه که خدا که میدونه تو چی میخوای، اونی که میخوای برات تهیه کرده. شاید معناش این باشه خدا بصیر به تقوای بندگان خودش، چون باید ما این توصیفات پروردگار عالم در هر آیه ای رو متناسب بدونیم با مضمون اون آیه. در این آیه از تقوا صحبت شده و از نعمات بهشتی، حالا به هر دوتاش هم میتونه برگرده که آقا خدا بیناست به تو، میدونه چی میخوای، برات طراحی کرده، برات قرار داده، خدا تقوای تو رو میشناسه، خدا میدونه تو چی میخوای که برات تامین کنه. بعد میفرماد الذین یقولون، یقولون ربنا اننا آمنا، خدای ما ایمان آوردیم. به چی ایمان آوردن؟ به جهنم. اینجا که بحث جهنم نبود، بالاتر از جهنم بهشت خداست که کسی دستش به این سادگی بهش نمیرسه. ما ایمان آوردیم که بیشتر از این دنیا برامون هست، ما ایمان آوردیم که سطح این شهوات پایینه، ما ایمان آوردیم که رضوان تو بالاتر از حتی بهشتته، ایمان آوردیم. خب کسی ایمان بیاره چیکار میکنه؟ اون کسی که ایمان بیاره به رضوان و بهشت الهی میگه فغفر لنا ذنوبنا. آدم گناهکار که نمیگه من خدای گناهانم رو ببخش. آدمی که ایمان آورده به بهشت و اون زندگی بسیار زیباتر و برتر، او میگه فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، و ما رو از عذاب جهنم نجات بده. بعد میفرماد حالا خداوند متعال شروع میکنه اینا توصیف کردن، از صابرین و صدیقین، اینا خوب صبر میکنن. صبر چرا خوب میکنن؟ فهمیدن دیگه، به اون بهشته ایمان آوردن. بهشت آدم رو صبرشو بالا میبره، اون زندگی برتر صبر آدم رو بالا میبره. کیا به بهشت نمیرسن؟ دوباره بحثو برگردونم عقب، کسانی که تو شهوات فعلا گیرن، آرزوی نهاییشون تأمین شهواتشون هست. از صابرین و صادقین، دیگه آدم به صداقت هم میرسه، یک دل میشه. نگرانی از این که مبادا شهوتو از دست بدی عامل دروغ میشه، ولی تو بدونی بیشترش هست برات، دیگه برای چی دروغ بگی؟ برای چی دروغ بگی؟ کی دروغ میگه؟ کسی که میترسه همین یه ذره رو از دست بده گیرش نیاد، همین یه ذره رو بهش نرسه. دروغ عاملش اینه که انسان دنیا رو سقف خواستنی های خودش قرار بده. وقتی بهشت آمد، بهش ایمان آوردی و این کف خواستنی هات بود، دیگه به خاطر دنیا دروغ نمیگی، صادق میشی، چون میگی چیزی نیست اینا. مثلا یه میلیاردری یه انقدر پول داره که یکی بهش بگه اونجا دم دستت 100 تومانی هست به من بده، نگاه میکنه میده دیگه، یعنی چیزی نیست، بیا نیست، هست، آره هست، چند تا میخواد. با کمال صداقت شاید انگیزه، حالا بگذاریم از اون میلیاردر بیماری که همون 100 تومن هم خصاصتش بیاد، اون حالا آدم سالمی نیست، و الا آدم سالمی باشه دیگه صداقت داره دیگه، چون داره، دارایی صداقت میاره. خدا میفرماید من برات دارم دیگه، تو قبول کن، ایمان بیار، صادق میشی. والقانتین والمنفقین، هم این انسان خشوع میکنه، افتاده حال میشه، غرور نمیگیردش، چون به اون چیزایی که میخواد و لذت بخشه هنوز نرسیده. هم انفاق میکنه، بله بیا چی میخوای، چی میخوای شما، میگه یک کمی این دنیا تو به من بده، بیا بگی بعد برو، راحت انفاق میکنه. والمستغفرین بالاسحار، اینا دیگه سحرها بلند میشن استغفار میکنن. حالا شما پیدا کنید نسبت بین سحر و استغفار رو، و اینکه چی میشه یه دفعه آدمایی که از شهوات گذشتن، با عقلشون تونستن شهوات رو کنترل بکنن، به بالاتر از شهوات فکر میکنن، به بهشت و رضوان الهی فکر میکنن، سحرخیز میشن. پیدا کنید پرتقال فروش را، از پرتقال فروش بپرسید، اون شاید توضیح بده چی میشه کارشون به سحر میکشه. یعنی یه خاصیت روحیه. مستغفرین بالاسحار، اینا سحرها بلند میشن. ببینید آرزوهای دنیایی یا آرزوهای کثیفیه، یعنی زمخته، زشته، متعفنه، بدبوه، سنگینه، آدم میکشه پایین. آرزو باید آدمو بالا ببره، این بیشتر میکشه آدمو پایین. مثل اینکه کلی سنگ به خودت ببندی بعد بری شنا، دیگه یه چیزی میبردت پایین دیگه. نه من شناگر ماهری هستم، ده دیگه تموم شد دیگه، شما مرحوم شدی، خدا رحمتت بکنه. سنگ بسته خودش داره میره شنا. خب سنگا رو باز کن، سبک باشی، میتونی دست و پا بزنی، شیر جمع زدی خود به خود بیای بالا. آرزو وقتی که دنیایی باشه سنگین میکنه آدمو، ولی آرزو وقتی آخرتی باشه سبک میکنه آدمو، آدم میخواد پر بکشه. آرزوی دنیایی وقتش سحر نیست، آرزوی آخرتی وقتش سحره. سحر خیلی جنس آدم لطیف میشه، آدم جنسش لطیف میشه، سبک میشه آدم. بعد آرزوی آخرتی یا آرزویی که کلن آدم رو سبک بال میکنه، انگار پرای آدم خشک میشه برای بال زدن، دیگه پر آدم سنگین نیست. سحر یه چیزیه که فقط باید درکش کرد، باید تجربهش کرد. خب در این بحث ذیل این آیه شریف ما توجه به یه نکته پیدا کردیم غیر از اون بحث مقدماتی. بحث مقدماتی این بود که دوباره بگم دیگه خیلی تکرار شده، بحث مقدماتی این بود که شهوات رو که با عقلمون هم میتونیم کنترل کنیم، در این آیه هم شهوات رو تحقیر میکنه که حالا اینا هست. بله ذکرم میفرماید که خود خداوند متعال ذکر کرده باشن که یه وقت شما فکر نکنی غنیمته، به یه گربه هرچی هم توضیح بدی ببین من این گوشته رو برای شما نگرشتم بد میدم، صبر کن، اصلا من دوست داشتم این تیکه گوشت رو بدم به شما، هرچی بشه گوش نمیده که، فقط نگاهش به گوشته است، به من بده درم از خودتو فرار کنم. گربه نمیفهمه این حرفا رو، میگن گربه بی چشم و روه، میگیره از اول از خود در میره، مگر دست آموز باشه و اینها اونا دیگه حالا، ولی طبیعت گربه اینجوریه، فرار میکنه ازت. حالا خداوند متعال میفرماید برای اینکه فرار نکنی از من، دارم خودم دارم بهت میگم دیگه، اینا هست، این شهوات دنیا وجود داره و حالا زینتی هم دارن دیگه، اینا رو بهش توجه داریم ما، خدا بصیر به بندگان خودش هست. ولی از این بهترش هم برای تو در نظر گرفتم، از این بهترش هست. اصلا شاید شهوات دنیا مقدمه‌ای باشن برای درک بهشت و رضوان الهی. از مقدمه که در بیایم، مقدمه بحث، اومدیم سر این که ما چجوری انرژی پیدا کنیم از شهوات دنیا بگذریم. اول دلمون رو عبور بدیم، بعدش هم بتونیم با عقلمون بیشتر کنترل کنیم خودمون رو برای شهوات. به بهشت خدا بیشتر فکر کنید، خواهش میکنم خیلی فکر کنیم. عبارات در قرآن کریم بیشتر از این نمیتونستن به ما بهشت الهی رو توضیح بدن، ولی قدرت خیال انسان خیلی قویه، قدرت تعقل و تفکر انسان خیلی بالاست. به اعماق این معانی و این الفاظی که در قرآن کریم درباره بهشت الهی آمده بیاندیشیم، به خالدین فیها، به این که اصلا زبانم قاصره، باید یه وقتای دیگه‌ای شاید یه محرمزون خوبی آدم داشته باشه، بعد در اون محرمزون خوب که خیلی خوب باشه، حالش خوب باشه، بتونه از بهشت صحبت کنه. یه محرمزون فکر کنه درباره بهشت، اصلا نشاط پیدا میکنه آدم. رضوان الهی هست، میفرماید اونجا رو نگاه کن. پیامبران اومدن غم از دل ما بردارن، بفرمان یه جای قشنگی هست میریم، بچه ها ناراحت نباشی، اینجوری اومدن به ما بگن. پیامبران الهی نیومدن فقط کنترل شهوات رو به ما یاد بدن، اونی که عقل تو هم باید بهش برسه، اون که هیچی، اون به جای خودش محفوظ، اونم میگن از باب دلسوزی. ولی وقتی کنترل کردی دلت میگیره، بناست دست تو رو بگیره ببره بهشت، بفرماید چه خبرها هست، چه خبرها هست اونجا، خودت فکر کن. الان شما بهترین همسری که بخواید پیدا کنید و بهترین نوع همسری که بخواید داشته باشید در خیال خودتون بیارید، بهترش تو بهشت برات هست، بهترین خونه معماریش چجوری باشه تو قند تو دلت آب میشه. بهتر از اون تو بهشت الهی هست. آقا آدم حوصله‌اش سر نمیره، الهی فدات بشم که حوصله‌ات زود اینم سر میره از این لذت‌ها. بابا خیلی کلاست بالاست، آفرین. آدم حوصله‌اش سر میره، ولی اگه خدا طراحی کنه، ان الله بصیر بالعباد، خدا میدونه چه جوری برات طراحی کنه حوصله‌ات سر نره. مهمونی‌های قشنگ، یه کسی خونش قشنگ بود حوصله‌اش سر رفت، مهمونی قشنگ میخواد حوصله‌اش سر نره. بعد مهمونا بگم بابا عجب دیزاینی، عجب بابا، این دیگه کیف میکنه دوباره حوصله‌اش دیگه سر نمیره. حتما اونجا مهمونی‌های قشنگ تو اون خونه های قشنگ هست که آدم حوصله‌اش سر نمیره، سرگرم میشه. یعنی تو بهش مشکلات نیست. آخه ما تو دنیا فقط با مشکلات داریم سرگرم میشیم، دنیا اصلا همینه دیگه. این میمونه، بسیاری از سرگرمی های دنیایی ما این میمونه که طرف 10 تا لیوان آب خورده، اون اتاق یه متری کوچولو نرفته، هی به خودش میپیچه، بعد میره بعد از چندین ساعت اونجا در میاد، دیگه چشماش باز میشه، روانش آسوده میشه، میگه آخه بابا. خب هیچی، این تجربه میخوای تکرار کنی حالا حتما به خاطر این لذت شیرینی که برده. اینه دیگه لذت دنیا اینجوریه. نه، اونجا تو بهشت نمیذاره با بدبختی خوش بگذرونی، با اینقدر تحت فشار قرار میگیره آدم تو دنیا، بعد بخواد یه ذره خوش بگذرونه تا بتونه خوش بگذرونه. نه، آخرت اینا نیست. خب آخرت واقعا ما حوصله‌مون سر نمیره، مطمئنی؟ بابا خدا بصیره به عباده، اون تو رو خلق کرده، اون میدونه چجوری تو رو راضی کنه. اصلا تو خودت هم نمیدونی الان چجوری باید راضی بشی. در مورد دنیا میفرماید حب و نسا، در مورد آخرت میفرماید ازواج المطهره. چقدر فرق میکنه. یکی باید بریم تو بحرش ببینیم خداوند متعال چجوری طراحی میکنه. خدای شوق ما رو به بهشت خودت زیادتر بگردان، صبر ما رو برای دنیا، به خاطر صبر ما رو برای چشم پوشی از دنیا، به خاطر شوق به بهشتی که در ما ایجاد میکنی زیادتر قرار بده. به خاطر این شوق به بهشتی که در ما ایجاد میکنی، خدایا ما رو جزو مستغفرین بالاسحار قرار بده. خدایا ما رو به خاطر این شوق به بهشتی که در ما ایجاد میکنی جزو صابرین و منفقین و قانتین و صادقین قرار بده. خدایا عقل ما رو برای کنترل شهوات زیاد بگردان، محبت اهل بیت عصمت و طهارت رو هر آن برای ما بیشتر بگردان. اصلا خود اهل بیت دروازه های بهشتن. من عرض کردم آدم افسرده هیچی نمیتونه ببینه، بچشه، بفهمه. آدم افسرده میشه که تو دنیا وقتی ندونه یه جهان بزرگتری داره. این جهان بزرگتر رو چجوری آدم میتونه بفهمه؟ ما که چشم برزخمون هنوز باز نشده که هیچی با اهل بیت. میری حرم امام رضا علیه السلام، احساس میکنی یه جای تازه قدم گذاشتی، دلت باز میشه. هیچ کس هم نمیتونه توضیح بده چرا. میری حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام، احساس میکنی سقف آسمان رفته کنار. هیچ جوری هم نمیتونی برای کسی توضیح بدی. من گنگ خواب دیده و عالم همه کر. یه ذره با این خانواده آشنا میشی از نزدیک، دلت شاد میشه، میشینی برای مصائب ابا عبدالله الحسین اشک میریزی، احساس تقرب میکنی، آروم میگیری، شاد میشی. از این چیز عجیبیه، به خدا خیلی عجیبه. بوی بهشت میدن این خانواده. به چادر خاکی زینب نگاه نکنید، این چادر بوی گلهای بهشتی میده. نزدیک میشی، عطر بهشت به مشامت میرسه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی محبوب در عالم. اون وقت به زینبش که میرسه میفرماد زینت بابا، تو عامل زینت بابا هستی. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام زینت خانه کعبه است، زینت آغوش پیغمبره. خود امیرالمؤمنین زینت عالم هستیه. اون وقت امیرالمؤمنین میفرما زینب تو زینت بابایی، در یه مرتبه ای. آدم آخه نمیتونه به خورشید نگاه بکنه، اما این نور خورشید میفته رو ماه، دیدی چقدر قشنگه و دلنشینه. آدم اصلا دیگه میگن مثل ماه میمونه دیگه، رواج پیدا کرده بین ما به عنوان یه ضرب المثل، چقدر دلنشینه. گاهی باید یه ماه پاره ای باشه که بتونه اون نور خورشید رو به ما منعکس کنه. مردم امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو قدردانی نکردن، قدرش رو ندونستن، نتونستن خیره بشن به این خورشید، ازش بهره نتونستن ببرن، چشم دیدن این خورشید رو نداشتن. سالها گذشت، یه دفعه صدایی شبیه صدای علی در کوفه منتشر شد، همه شروع کردن زجه زدن، تازه شروع کردن به ماه این اهل بیت نگاه کردن. و زینب مهتابی شد در اون شام سیاه، اما به سرعت سخن خودش رو تمام کرد و شما مردم، در واقع فرمود شما مردم لیاقت شنیدن کلماتی علی گونه ندارید، اگر لیاقت داشتید همون کلمات رو میشنید. وقتی زینب کبرا سلام الله علیها شروع کرد به سخنرانی کردن، همه گفتن علی زنده شده دوباره، علی برگشته کوفه داره سخنرانی میکنه. دلهای خراب اون مردم خراب رو به پیچ و تاب انداخت. خب ولی خود زینب هم یه ماهی داره بالای نیزه، تازه داره طلوع میکنه، دید همه مردم دارن یه گوشه ای رو نگاه میکنن، برگشت یه نگاه کرد، صدا زد ای ماه یک شبه زینب، چه زود غروب کردی. چرا فرمود ای هلال یک شبه زینب؟ هلال به اون ماه شب اول ماه میگن، قمر به قرص کامل ماه میگن. چرا فرمود هلال؟ بعضی ها میگن به این دلیل که مردم اگر هلال رو ببینن به هم نشون میدن، میگن آغاز ماه شد، نگاه کن ماه داره. شاید منظورشون این بوده همه مردم دارن حسین جان تو رو نشان میدن، از این باب فرمود ای هلال زینب که همه دارن تو رو نشان میدن. اما بعضی ها تحلیل دیگه ای دارن، میگن ماه شب اول نه اینکه قرصش کامل نباشه، کامله، ولی نیمیشو سایه گرفته، نور نمیزنه. شب قبل وقتی سر ابا عبدالله الحسین در تنور خولی مهمان بوده، این ماه میخوای قرص کاملش پیدا باشه؟ علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.